اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب عرض کنم مرحوم آخوند بین معنای حرفیه و معنای اسمیه مرادف اونها تفاوت ماهوی قائل نیست و میگن اینا به یه معنا هستند. خب این اشکال پیش میاد. نتیجه این مطلب اینه که باید مثلا من ابتداییت با لفظ ابتدا به یک معنا باشه، بشه لفظ ابتدا رو به جای من ابتداییت به کار برد. مرحوم آخوند میفرمایند در پاسخ میگن فرق بین این دوتا در موضوع و لحن نیست، در خود وضع. دو جور وضع اینها دارن. بعد اینجوری توضیح میدن: الفرق بین هما انما هو فی اختصاص کل من هما به وضع، حیث انه وضع الاسم لیراد من هما معناه به ما هو هو و فی نفسه، و الحرف لیراد من هما معناه لا کذالک بل به ما هو حالتون لغیره کما مرت الاشاره غیر مره. فالاختلاف بین الاسم والحرف الوضع یکون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع الاخر و این اتفقا فی ما له الوضع. و قد عرفت اما لا وزید علی ان نحو ارادت المعنا لا یکاد یکون ان یکون من خصوصیاتهی و مقدماته. خب این که ایشون میگن دو تا وضع دارن، این مراد چی هست؟ مرحوم ناینی و بعضی از آقایون دیگه اینجوری تفکر کردن که مراد مرحوم آیا خوند این هست که کنه واضع یک شرطی رو برای استعمال قرار داده. بعد بحث کردن خلاصه این شرط از کجا معلوم بشه، دلیل لازم الاتباع باشه. حالا فوقش اینه که اگر واضح خدا بدونیم که مثلا واضح لازم الاتباع هم باشه، خب حالا کسی تبعیت نکرد گناه کرده، استعمالش که غلط نمیشه. این از این بحث ها رو مطرح فرمودن که تو کلام آقای ناینی هست، که آقای داماد هست اینها، ولی تصور میکنم کلام آقای آخون تقریبا روشنه که مراد چیه. اون چیزی که آقای آخون میفرمایند این هست که وضع برای ایجاد یک الغه وضعی است، الغه وضعیه‌ای که به وسیله اون الغه وضعیه ما بتوانیم استعمال صورت بگیر بدیم. استعمال هم بر پایه اون الغه وضعیه است و این الغه وضعیه بین لفظ و معنا میتواند مقید به چیزی باشد، مقید به این باشد که استعمالش به یک نحو خاصی باشه. یعنی ما در واقع وضع یک مثلث سه‌ضلعیه، حتی مثلث چهارضلعی هم ممکن داشته باشیم. گفته بود معلمه به بچه، گفته بود بابا دو دوتا چند تا؟ گفته بود 10 تا. گفته بود احمق، دو دوتا 4 تا، فوقش 5 تا، هیچه 10 تا. حالا یک ارتباط سزلی بین لفظ و معنا و کیفیت دلالت لفظ بر معنا و کیفیت اراده معنا از لفظ این وضع برای ایجاد یک ارتباط سه جانبه است و این ارتباط سه جانبه مانعی نداره وضع این ارتباط سه جانبه را ایجاد کنه، ولی اون موضوع له و اون معنایی که در هنگام استعمال لفظ برای اون معنا به کار میره مستعملون فی در اسم و حرف یکیه، ولی نحوه دلالت لفظ بر معنا، نحوه استعمال لفظ برای افاده معنا فرق میکنه. لفظ در اسم ارادهش نسبت به معنا اراده استقلالی هست، اون معنا رو فی نفسه اراده میشه کرد، ولی در حروف اون معنا رو فی غیره اراده میشه کرد. این کلام مرحوم آخوند. حالا اینو اصلا این مطلب ذاتاً معقول هست که یک معنای واحد رو دو گونه بشه ذهن انسان به کار بگیره. اون تو جلسه قبل بیشتر به اون اشاره داشتم که اصلا این که لفظ دلالتش بر معنا اینجور نیست که بشه اینکه اون مفهوم دو گونه هست و عرض کنم خدمت شما اون باید مورد بحث قرار داد. حالا اونو حالا فعلا بعدن در مورد صحبت میکنیم. مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول سه تا معنا برای کلام مرحوم آخوند میکنن و من معنای دومی که ایشون کردن اون بخونم و پاسخی که ایشون دادن. ایشون میگن که اثانی ارجاع القید به لحاظ العالی و الاستقلالی الی الالغة الوضعیه و تقریب ذلك ان الالغة الوضعیه المصححه للاستعمال الناشأة عن الاعتبار والعرض قد تكون ثابتة في مطلق الاحواض بین اللفظ والمعنى فيصح استعمال اللفظ والمعنى مطلقا فی کل حال و قد تکون ثابتتا فی حال معین فلا یصح استعمال لفظ المعنا الا فی ذلک الحال دون غیره من الاحوال. فالفرق بین الاسماء والفروف ان الاسماء وضعت للمعانی ولكن قیدت الالغة الوضعیه. این قیدت الالغة الوضعیه رشون معنا میکنه که این تو بحث مهمه. لكن قیدت الالغة الوضعیه به معنا قید حصولها بین الاسم والمعنا فی حال لحاظ الاستقلالی فلا تحصل الا فی هذا الحال فمع لحاظ العالی لا الغة بین الاسم والمعنا فلا یصح الاستعمال والحرف وضعت لمعانیها ولكن قید حصول الالغة بینهما فی حال لحاظ العالی فلا تحصل الا فی هذا الحال فمع لحاظ الاستقلالی لا الغة بین الحروف والمعنا فلا یصح الاستعمال فالموضوع له فی کل من الحروف والاسماء واحد الا ان الالغة بینه و بین الحرف فی حال و بینه و بین الاس فی حال آخر. ایشون اشکال کردن ولی عبارت به هذا التفصیل لا تخشلو عن خدشت ایذن و ذالک لأن ما ذکر یقتضی ان یکون حدوث الالغة الوضعیه و حصولها بین اللفظ و المعنا متوقفا علی الاستعمال لوضوح کون المراد باللحاظ العالی و الاستقلالی اللحاظ فی حال الاستعمالشون. میگه که این لحاظ عالی و استعمالی که ما میگیم اون لحاظ عالی و استعمالی هست که در حین استعمال تحقق می‌یابد. پس بنابراین برای اینکه الغه وضعیه حاصل بشود باید استعمال تحقق پیدا کند، در حالی که الغه وضعیه قبل از استعمال هست. حالا به تعبیر دیگه من اینجوری تعبیر بکنم که استعمال به تبع الغه وضعیه است. یک الغه وضعیه وجود دارد، این الغه وضعیه مصحح استعماله، نه اینکه اول ما استعمال میکنیم بعد اون الغه وضعیه حاصل میشه. یک مفهوم دوری تقریبا اینجا وجود داره. استعمال متوقف بر الغه وضعیه است، اگر الغه وضعیه متوقف بر استعمال باشه که نه دور پیش میاد. همچی چیزی ایشون به خاطر همین ایشون تعبیر کردن و بطلانه لا یحتاج الا بیانه. ولی این مطلب به نظر میسه متوجه یعنی التفات به معنای تقیید الغی وضعیه نشده. ببینید عرض کنم خدمت شما، حالا من حالا قبل از این که این رو تکیف کنم یه نکته رو عرض بکنم. شهید صدر هم این کلام مرحوم آخون رو به همین الغی وضعیه در واقع برمیگردونه، ولی ایشون اینجوری میفرماید که تقیید الغی وضعیه بنابر مسلک تعهد و مسلک اعتبار در حقیقت وضع صحیحه، ولی تقیید الغی وضعیه بنابر مسلک صحیح که مسلک ایجاد قرن اکید هست اون صحیح نیست. و این رو ایشون در بحث تبعیت استعمال دلالت از اراده اونجا مطرح کرده و دنبال کرده. حالا من بنابر مثلا مسلک تعهد توضیح بدم تو روشن بشه کلامی که مرحوم آقای روحانی اینجا مطرح میکنن، این کلام اشکالی که بهشون مرحوم آخوند وارد میکنن وارد نیست. ببینید متکلم تعهد کرده که هر وقت لفظ رو به کار برد، وقتی لفظ رو به کار ببره که مثلا معنایی رو اراده کرده باشه، یا هر موقع، حالا اینجوری مثلا تعبیر بکنم، هر موقع بخواد معنا رو اراده کنه این لفظ رو به کار ببره، به این صیغه به کار ببریم. خب این تعهد میتونه به این شکل باشه که هر موقعی بخواد اون معنا رو فی نفس اراده کنه این اسم رو به کار ببره، هر موقع بخواد اون معنا رو فی غیره اراده کنه این لفظ رو به کار ببره. یعنی طرف تعهد یک ملازمه است بین این که من در چه صورت لفظ رو به کار ببرم، خب این طرف تعهد میتواند این باشد که هر موقعی که اراده معنا دارم به ما هوا یا اراده معنا دارم به ما هوا حالتنتون لغیره، خب این تفسیر داره دیگه. طبیعتاً اون چیزی که منشأ دلالت شده اون اینی که ما میگیم متکلم به این تعهدش پابنده، یعنی دلالت ناشی از اینه که ما متکلم رو متعهد به تعهداتش میدانیم و ملتزم و عمل کننده به تعهداتش میدانیم. اگر اون تعهد این هست که هر وقت معنا رو فی نفسه اراده کند این اسم رو به کار ببرد، هر وقت معنا رو فی غیره اراده کند این حرف رو به کار ببره. بنابراین اگر حرف رو به کار ببره در جایی که مثلا معنا رو فی نفسه اراده کرده، خب این برخلاف تعهدش رفتار کرده و اون تعهد منشأ شده بود که این دلالت شکل بگیره، دلالت ناشی از تعهد بود، ایمانی نداره. این که مرحوم آقای اون دوری هم که اینجا تصویر شده بود اون دور خلطه. ما یک قضیه شرطیه داریم، اون قضیه شرطیه، این قضیه شرطیه مترقف بر استعمال نیست. قبل از استعمال این قضیه شرطیه صادقه و به این قضیه شرطیه تعهد تعلق میگیره. قضیه شرطیه اینه که هر وقت من اراده معنا کردم، حالا به نحو استقلالی این اسم رو به کار ببرم، اگر اراده معنا به نحو ضمنی و اندکاکی و حالاتن لغیره اراده کردم، این حرف رو به کار ببرم. این قضیه شرطیه متوقف بر این نیست که شرط و جزاش خارجیت پیدا کنه تا این قضیه صادق باشه. قضیه شرطیه قبل از اینکه شرط و جزا تحقق هم پیدا کنه صادقه. من ملتزم هستم که اگر اراده معنای استقلالی کردم این لفظ را به کار ببرم. خب بنابراین استعمال تابع این قضیه شرطیه است و این قضیه شرطیه تابع استعمال نیست. این قضیه شرطیه قبل از استعمال هم وجود داره، با وجودی که تابع استعمال نیست، ولی قید اراده فی نفسه، اراده معنا فی نفسه یا اراده معنا فی غیره در این قضیه شرطیه در طرف شرطش عقد شده. مشکلی نداره. ایشون تصور کرده که برای اینکه این جمله شرطیه صدق بکند باید اون لها صورت بگیره. نه، قید شرطشه، نه قید قضیه شرطیه است. این خلط شده بین این. اون چیزی که قید شرط است غیر از قید قضیه شرطیه است و قضیه شرطیه تحققش با همون وضع با تعهد شخصه. این شبیه عرض کنم خدمت شما بحث جعل و مجعوله در احکام. ما یه جعل داریم یه مجعول داریم. جعل این هست یک قضیه شرطیه صدق کنه. اذا کان الانسان مستطیعا وجب علیه الحج. اذا کان الانسان، این قضیه شرطیه قبل از این که مستطیع هم تحقق پیدا کند صادق است. بعد که مستطیع تحقق پیدا کرد این فعلی می شود که به اصطلاح مرحله مجهول بهش میگن. خب عرض کنم خدمت شما یه دوری تو اونجا تصویر شده در بحث مثلا این که عرض کنم احکام اگر بخواد تابع فقط برای عالم باشه، اونجا هم مثلا دور تصویر شده. اون دورم یه مقداری ناشی از خلط بین این جعل و مجعول به یه معنا هست. ما حاج آقا اینجور تعبیر میکردن، میفرمودن که ما احکام رو برای کسانی فعلی میدانیم که اگر حکم صادر شود به اون حکم علم پیدا کنند. این قضیه که اگر حکم تحقق پیدا کند به اون حکم علم پیدا میکنند. این قضیه نه اینکه بعد از اینکه علم بالفعل حاصل شود تازه حکم میاد، نه، ما در واقع علم به حکم تابع این هست که حکم بیاد، ولی حکم برای کسی است که این قضیه شرطیه در حقش صادق باشه که اذا صدر الحکم یسیر عالما، و این هیچ مشکلی پیش نمیاد. این نتیجهش این میشه که علم فعلی متوقف باشه بر علم فعلی به حکم متوقف باشه بر علم به قضیه شرطیه و این مانعی هم نداره. ما اینجا در واقع استعمال تابع اون استعمال وقتی تحقق پیدا می کند اون اراده فی نفسه، اراده فی نفسه و فی غیره، خود اون اراده، تحقق اراده فی نفسه و اراده فی غیره متوقف بر استعماله، ولی استعمال متوقف بر این اراده نیست. استعمال متوقف بر قضیه شرطیه است. اون قضیه شرطیه این هست که اگر من بخواهم استعمال بکنم، اگر من بخواهم اراده معنا فی نفسه به کار ببرم، این لفظ را به کار ببرم، هیچ دوری نیست. یعنی در واقع استعمال خارجی لفظ فی نفسه متوقف است بر این که لفظ بر در موردش این قضیه شرطیه صدق بکند که لو اذا کنتو قاصدن للمعنا، قصدن استقلالیان اتیتو به هذا اللفظ. این مشکلی نیست. یعنی در واقع خلط شده به تعبیر دیگه بین تقیید خود وضع به ما هو قضیتون شرطیه و تقییدش شرط وضع. و اینی که ما میگیم تقیید الغی وضعیه، تقیید شرط وضع هست. و خب آقای دو عرض کردم، مرحوم آقای صدر اینجا تعبیرشون این هست که این مبنا، این تقیید الغی وضعیه بر مبنای ما صحیح نیست، که ما حقیقت وضع رو ایجاد الغی بین لفظ و معنا میدونیم. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم که آیا واقعا بین، آیا میشود اون قرن اکیدی که ارتباط بین لفظ و معنا هست، اون قرن اکید رو مقید به قیدی کرد؟ شاید بشه تصویر کرد. یعنی ما در واقع اگر مثلا قرن اکید ناشی از استعمال باشه، اگر استعمال لفظ به شکل فی غیره متکرر بشه، ما مثلا لفظ من رو همیشه هر وقت ما لفظ من رو به کار میبریم، اراده من به ما هو حالتون لغیره میکنیم. آیا اینجا بین لفظ و خود اون معنا قرن اکید ایجاد میشه، یا بین لفظ و اون معنا به ما هو مرادون استقلالا قرن اکید ایجاد میشه؟ یه مقداری نیاز به تأمل دارم. من تصور میکنم بشه تصویر کرد که ما قرن اکید ما مقید به یک حالت خاص باشه، اصلا در غیر اون حالت خاص این قرن اکید حاصل نشده باشه. و اینکه مثلا عرض کنم خدمت شما، مثلا این لفظ رو اگر شب من به کار ببرم این معنا رو افاده بکنه، ولی روز به کار ببرم این معنا رو قرن اکید نداشته باشه، شاید بشه یه همچی تصویری کرد بین این که بین محل کیفیت به کارگیری لفظ و معنا. ولی عمدش اینه که ما خب مبنای شیخ صدر رو قبول نداریم. عرض کردم ما تفسیرمون از اولا به نظر ما الغه وضعیه الغه تصدیقیه است نه تصوریه. اینکه ایشون الغه وضع رو الغه تصوریه میداند به نظر ما درست نیست. و وضع منشأ میشود که متکلم بتواند به وسیله این لفظ معنا را به ذهن مخاطب تفوراً یا تفسیقاً اختار دهد، تفهیم بکند. و خب اون معنا رو میشه مانعی نداره به نحو استقلالی اراده بکند یا به نحو غیر استقلالی اراده کند، این هیچ اشکالی نداره. برای اینکه این دوتا رو عرض کنم خدمت شما، اینا ثبوتن مانعی نداره تغییر علقه وضعیه. علقه وضعیه ما اصلا عرض ما این بود، علتی که من از این لفظ به اون معنا پی میبرم این هست که من میگم مستعمل پیرو واضح و واضح لفظ رو وضع کرده برای اینکه نشانه معنا باشه، من مستعمل هم لفظ رو در راستای هدف واضح به کار بردم، بنابراین لفظ رو به اون گونه‌ای که واضح نشانه قرار داده لفظ رو هم به همون گونه دارم استعمال میکنم. بنابراین اگر لفظ وضع شده باشد برای اینکه نشانه بودنش در جایی باشد که من متکلم معنا رو فی نفسه اراده کرده باشم یا معنا رو فی غیره اراده کرده باشم، اگر من برخلاف اون رفتار واضح رفتار کرده باشم در راستای هدف واضح راه نپیمودم، اون یعنی اون چیزی که منشأ می شود که من از این لفظ اون معنا رو بفهمم اینه که می دانم مستعمل این لفظ رو در راستای هدف واضح به کار برده. جایی که لفظ در راستای هدف واضح به کار نبره اون دیگه نشانه نیست برای اون معنا. حالا اینو که ترا زمینه بکنم، خب بعضیا اینجوری اشکال کردن، گفتن که مرحوم آخوند میفرماید که اینها چون وضع اسم و وضع حرف دو تا وضع مختلف هستند، استعمال اسم در جای حرف غلطه. خب اشکال کردن که فوقش استعمال در به نحوی غیر از نحو وضعه، بگید مجازیه، لازم نیست حتم همچنان که در مورد موضوع له ممکنه استعمال کننده لفظ رو در غیر موضوع له به کار ببرد و مجاز باشد، در مورد کیفیت استعمال و طور وضع به اصطلاح خب اونم ممکنه مستعمل او رو در غیر اون نحوی که واضع گفته در اون نحو به کار ببر به کار ببره. فوقش میگه معنی حقیقی نیست، میگه معنی مجازی. چرا میگید غلطه؟ این که ما میفهمیم که اینو غلط احساس میکنیم، این کاشف بر این هست که اصلا عرض کنم خدمت شما مشکله اون مشکلی که شما میگید نیست. پاسخ مطلب این هست که ببینید، حالا من اول یه مطلب نقضی عرض بکنم، اون اینه که چرا اگر اونایی که میگن که معنای حرفی با معنای اسمی جوهرن فرق داره، خب اونا هم این سوال رو پاسخ بدن، خب جوهرن فرق داره، ولی چرا لفظ رو لفظی که وضع شده بر معنای حرفی نمیتوانیم به جاش معنای اسمی لفظ اسم به کار ببریم؟ میگید این اسم برای معنای اسمی وضع شده، خب مجازن در همون معنای حرفی به کار ببرید، موضوعش فرق داره، ولی چرا؟ به دلیل اینکه اینا ولو تفاوت جوهری دارند، این تفاوت جوهری به گونه ای هست که عرف استعمال یکی جای دیگری رو نمیپذیره، ولو در یه جهت اینکه هر دو ابتداییت مثلا در موردشون هست، یکی نسبت ابتداییت یکی مفهوم استقلالی ابتداییت هست. بنابراین مجرد اینکه این دوتا معنایی که این لفظ داره با معنایی که میخواییم این لفظ و معنای موضوع له و معنایی که ما میخواییم لفظ رو درو به کار ببریم یک نوع شباهتی بینشون ما هست، کافی نیست برای اینکه اون لفظ ما در اون معناش به کار ببریم. نه، لفظ ابتدا بر معنای مستقل ابتداییت وضع شده و ولی نمیتوانیم ما لفظ ابتدا رو در معنای غیر مستقل به کار ببریم، چون جوهرن فرق داره. خب اگر جوهرن اینا فرق داشته باشه، جایی که دو تا وضع مختلف داشته باشن، اینا میتواند صحیح نباشه دیگه. به تعبیر دیگه، تعبیر مرحوم آقای آخوند دارن، میگن آن چیزی که مصحح استعمال مجازی است علاقه نیست، بلکه قبول طبعه. بنابراین ممکن است بین معنای مجازی، این حالا اینجوری میخوام بگم، این دوتا مبنایی که مرحوم آخوند مطرح میکنند در مصحح مجاز، رابطهشون عموم خصوص من وجهه. یعنی ممکنه یه چیزی شباهت داشته باشه ولی قبول طبع نباشه، ممکنه یه جای شباهت نباشه ولی قبول طبع باشه، ولی قبول طبع باشه. بنابراین عرض کنم خدمت شما، مجرد این که بین معنای اسمی و معنای حرفی شباهت وجود دارد کافی نیست. لفظی که برای معنای اسمی وضع شده است که ابتدا باشد رو بتوانیم در معنای حرفی به کار ببریم. حالا چه این تفاوت در ناحیه موضوعه باشه، چه در ناحیه کیفیت وضع باشه، فرق نداره. اون که شما تصور کردید که اگر دو گونه وضع داشته باشه باید به نحو مجاز هم صحیح باشه، نه، به نحو مجاز در صورتی است که قبول طبع داشته باشه. اینا چون جوهرن متفاوتن، حالا این تفاوت جوهری یه موقع در موضوع له تفاوت جوهری دارن، یه موقعی در کیفیت اراده معنا تفاوت جوهری دارن. اون تفاوت جوهری که در وضع در نظر گرفته شده باشد، اون تفاوت رو چه به موضوع له متوجه بدانیم چه به کیفیت استعمال متوجه بدانیم، همون میتواند منشأ بشود که عرف قبول نکنه که یکی از اینها رو به جای دیگری به کار ببریم. هذا کلو بنابراین است که ما استعمال مجازی رو بپذیریم. و ما در جای خودش گفتیم نه، اون مطلبی که صحیح هست اون که استعمال ما استعمال مجازی نداریم، استعمال مجازی نداریم و تمام استعمالات استعمالات حقیقیه. ما مستعملون فیه همیشه اون معنای حقیقیه، تفاوتاش در مرحله مراد تفهیمی است و اون تو اینجا خیلی دخالت نداره که شما میخواهید در مرحله مراد استعمالی لفظی رو در غیر معنای خودش به کار ببرید یا لفظی رو به شکلی غیر از اون شکلی که واضع برای او تعیین کرده است استعمال کنید. هر دوی اینها چیزی هست که صحیح نیست و درست نیست و بنابراین اصل این اشکال مبتنی بر این هست که ما استعمال مجازی رو به اون نحو معروف بپذیریم که ما عرض کردیم نه، استعمال مجازی به نحو معروف رو ما نمیپذیریم. حالا عمده قضیه یه نکته هست در بحث معنای حرفی. مرحوم آخوند که انه وجدانن این مطلب رو مفروغنن گرفته که معنای حرفی و معنای اسمی یه همچی درک وجدانی داشته که یک معنای مشترکی دارن، بعد دنبال این بوده که آیا اون از یه طرف که انه اصل معنا رو وحدانی دیده، از یه طرف دیگه این درک وجدانی هم داشته که در حروف معنا به نحو استقلالی از لفظ اراده نمی شود، به ما و حالتون لغیره اراده می شود و در اسما به ما و فی نفسه اراده می شود. اینا رو در ذهن ایشون بوده، یعنی همچی درک وجدانی گویا بر ایشون حاصل شده و خب بحث رو به این مطلب دنبال کرده که آیا اون لحاظ استقلالی یا لحاظ عالی در موضوع له دخالت داره دخالت نداره، اون بحثا رو دنبال کرده. ولی ما وجدانن بین معنای اسمی و معنای حرفی فرق میفهمیم. معنای اسمی من با ابتدا معناش ما اون درک، یعنی اون مطلب وجدانی که ما میفهمیم، اینا متفاوتن و این عمده دلیلی که برای فهم مفاد الفاظ هست اون تبادره، یعنی تبا معنایی که از من متبادر میشود با معنایی که از ابتدا متبادر میشود فرق داره. البته مرحوم آقای هاش شیخ در درر این مطلب رو میپذیره که معنای من و ابتدا با هم فرق داره، ولی با این حال هم میگه من و آموزه لهام هست. اینجور نیست که اگر ما بین معنای من و ابتدا فرق ماهوی قرار بدیم حتما باید بگیم و آموزه لخاصه. مرحوم آقای شیخ میگه نه، تفاوت جوهری دارن. با وجودی که تفاوت جوهری دارن، با این حال وضع آموزوله خاص نیست، وضع آموزوله عام هست. حالا ادامه بحثایی که اینجا هست رو در شنبه انشالله دنبال خواهیم کرد. دوستان ما بحثای مباحث در این لفظی فردا انشالله بحثای صدر رو دنبال خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.